شنوندگانی عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من می‌خواستم تجربه یه چیزی با اتون صحبت کنم. من 3 سال پیش توی یه رابطه ای رفتم. من 21 سالم الان. 3 سال پیش توی یه رابطه ای رفتم که فوق‌العاده از اون رابطه ضربه خوردم و رابطم اصلا رابطه درستی نبود متاسفانه.
اون آقا چند سالش بود؟ ببخش،
اون آقا 24 سالشون بود اون موقع.
خب ضربه شدید بس چه جهت بود که خوردید شما؟
از این جهت که رابطه من رابطه سالمی نبود و اون آقا اصلا اخلاقی مناسبی نداشتن و رابطه درستی نبود به خاطر که اصلا اخلاقشون از پیش نظری مثبت نبود و چیز مثبتی واقعا نداشتن و اگه رابطه ما 3 سال ادامه پیدا کرد به خاطر این بوده که متاسفانه فکر میکنم فقط به خاطر وابستگی بود، به خاطر که هیچ علاقه ای هم وجود نداشت بین ما.
آخه وابستگی معنی نمیده عزیز. اینجا به من بگو من بدونم یه آدمی رابطه خوبی نیست، اذیتم میشم 3 سال توش بمونم بعد یه اسم بذارم روش وابستگی. وابستگی برای چی پیدا کنی؟ مثلا آدم وابستگی کنه سرش بزنه به دیوار بگن دیوار به چه مناسبت؟ من روز نمیفهمم شما رو. آدم 18 سالش باشه بره توی رابطه، 3 سال تون سن که آدم ها سمایش هم مسئله دارن، تو رابطه بمونه در حالی که رابطه همیشه بد بوده اینگونه که شما میگید، چرا نیومدید بیرون؟ چی میشد اگه میامدید بیرون؟
به خاطر اینکه میترسیدم، چون که اون آقا رفتارشون نرمال نبود و همیشه از هر نظری تهدید میکردن که حالا من دست دراز میکنم روز یا مثلا این کارا رو میکنم اگه تو بخوای از رابطه بری بیرون. و همیشه چون از طرف ایشون یه ضربه ای بودش، من همیشه میترسیدم که این کار رو انجام بدم، ولی به هر حال پارسال این کار رو انجام دادم و از رابطه کلن اومدم بیرون و رابطه هم تموم شد.
نه اونو متوجهم. نه ببین عزیز، بذار من میخوام تو رو بفهممه. این آدم واقعا تهدیدی میکرد که تو فکر میکردی اتفاق میفته؟ خب در اون صورت مثل آدمیست که تفنگ رو تو سر آدم نگه داره. خب معلوم انسان به فرمان اون عمل کنه، ولی اسمش رابطه که نیست عزیز.
اسمش
ولی خب چون تایی به من بگی من از وحشت این که او یه کاری علیه من بکنه مونده بودم، خب یه نوع به اسارت گرفتن، گروگان گرفتن، اونو میشه فهمید، ولی اسمش رابطه نیست. من مشکلم اینه که تو چرا با او فکر کردی رابطه داری؟ تو میتونی بگی من اینجا میترسم. هر کسی میتونه با هر کسی این کارو بکنه، زن و مردم نداره. کسی تفنگ بگیره بگه بشین نشین پاشو برو، خب آدم این کارو احتمالاً میکنه وقتی که مگر اینکه بخواد بیخودی یه خطری رو به جان بخره و یا یه فکرایی به سرش بزنه. خب اون طبیعی است، ولی من فقط سوالم از تو اینه، هنوزم موندم به من بگو نه اصلا هیچ چیزی به اسم رابطه نبود، تو از هر روز می‌خواستی بیای بیرون یه مسئله است، ولی اگر بگی رابطه است ما مسئله داریم. بعد آخر استدلالی که می‌کنیم میگه وابستگی بود. من حقیقتش اینه که گیج شدم که این رابطه چه بود.
چون رابطه ما خیلی به هم نزدیک بودش و خانواده‌هامون در جریان بودن و متأسفانه من تو بچگی وارد این رابطه شدم، احساس میکردم که این آخرین رابطه ایه که دارم و باید حتما توش بمونم و یه جورایی جدی گرفته بودم در حالی که اصلا اینطوری نبود و سنم هم اون موقع خب مسلمم پایین بوده. ولی خب الان اینطوری بهتون بگم که من از وقتی که از اون رابطه اومدم بیرون خیلی آرامش دارم و خیلی خدا رو شکر همه چی خوبه، ولی تنها مشکلی که دارم اینه که از وقتی که از اون رابطه اومدم بیرون متاسفانه دیدم نسبت مرد عوض شده یه مقدار و خیلی آدم شکاکی شدم و احساس میکنم اگه بهترین آدم هم بیاد تو زندگیم که اومده یه دو ماهی هستش که هستن، باز احساس میکنم که بهترین آدم هم این داره به هم دروغ میگه یا داره کار بد انجام میده و این اصلا نرمال نیست.
اثرات رابطه. آخه عزیز این حرفای دومت هم مثل حرفای اولت غلط، یا زندگی قبل الان یا رابطه قبل، یعنی چی؟ یعنی تو از قبل هم اینجوری بودی؟ بنابراین بذار بهت بگم من چی فکر کنم. من فکر کنم من الان با یه بیمار روبرو هستم که یه روز این بازی رو در حالی بازی دی. یعنی به خاطر اون رابطه نیست که بعد از اون من به این نتیجه رسیدم. یعنی تو با یه آدم نامناسب با بیماری روبرو بودی، مثل که من برم اینم که پا شکسته بگه من به این نتیجه رسیدم که همه آدم ها پاشون شکسته. آخه این که استدلال نشد عزیز. یعنی این چه معنایی داره؟ به من بگو شما چند تا خواهر برادر داری؟
ما 5 تا خواهر هستیم و من بچه آخر خانواده هستم.
خب شما من میخواید بگی 4 تا خواهر شما به شما نگفتن این رابطه بد و غلطه؟
بله گفتن بهم.
خب چرا بیرون نیومدی؟ چرا به اونا نگفتی هم چه خطریه؟ چرا اونا اگر واقعا موضوع جدی رفتن سراغ پلیس شرشو بکنن مثلا؟
من خب اونام
خب
چرا اونا هم حاضر بودن که این کارو بکنن و واقعا تلاششون رو کردن و خانواده من در این قضیه همه جوره من رو حمایت کردن و ولی خب متاسفانه الان مشکلی که واقعا برای من وجود داره اینه که نگاه من هست نسبت به آدم ها، در حالی که من خودم میدونم دارم اشتباه فکر میکنم و ترس از دست دادن آدم ها اذیت هم میکنه. یعنی هر آدمی که میاد تو زندگیم، من با یه نفری الان 2 ماه هستم و ایشون خب خیلی به نظر من خیلی خوب هستن، ولی ترس از دست دادن آدم ها انقدر اذیت هم میکنه که رو روابط هم تأثیر میذاره.
خب حالا من بذار یه حرفی تو بذار. من بسیار بسیار خوشحالم که شما یه ترس و وحشتی از آدم ها دارید و بهتر است که تأثیر بذاره، اینقدر که شما اصلا رابطه رو ول کنید تا برید خودتون درست کنید. برم برو درس تو بخون دختر. برای چی دنبال رابطه؟ تو اصلا من بهت بگم تمام مردان بده 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 و حتما 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 به تو بدترین آسیبا رو میذارن. میشه این مغازه رو ببندی؟ یعنی از نظر من فقط تو داری انواع مختلف بیماری رو من نشون میدی عزیز. یعنی قبلت با اون حرفایی که میزنی، حالات با این. بنابراین من بسیار خوشحالم که تو از مردا وحشت داری. امید من این است که به هیچ کدامشون به صورت جدی نزدیک نشی. همونطور که با یه دختر خانمی دوست میشی حرف میزنی، دلت هم خواست یه جایی با آقا پسری هم حرف بزنی، اما اصلا جدی نگیر و رابطه هم جدی نذار. آقای خوبم پیدا نشده، اونم باید یه عیب و ایراد داشته باشه، ولی با تو رابطه برقرار نمیکنه. تو همین مغازه رو ببند عزیز، برای که تو یه چیزی رو شروع کردی که درست نیست. مثل اینکه من به تو بگم چرا دیگه بس والیبال بازی نمی‌کنی، میگی دو دستم شکسته. میگم خب چیکار می‌خوای بکنی؟ میخوام حالا برم پیانو یاد بگیرم. خب با دو تا دست شکسته پیانو هم نمیتونی یاد بگیری. برای چی هستم میری اونجا عزیز؟ نه 41 سالته که بگی دیر شده، 21 سالته اصلا وقت این کارا نبوده، اونم توی خانواده 5 تا دختر، دختر آخر. معلومه حالت خوب نیست. برام یه خبری از مریضی داری عزیز؟ با یه نگاهت استدلالای تو و اینکه الان میخوای از این موضوع بگذری بری سراغ موضوع دیگه نشون دهنده یه مقدار گرفتاریای توئه. من هیچ احساس خوبی نمیکنم از این حرفا. یعنی تو داری برای من یه مسئله رو تعریف میکنی که مثلا من خیلی دلم میخواد برم کار بکنم و زحمت بکشم و پول در بیارم، بعد برم یه ظرف گران قیمت بخرم، بعد برم رو پشت اون از اون بالا بندازمش پایین خرد بشه. همه تعجب کن. بعد حرف اینه که خب من میخوام راجبه میخوام برم کار بکنم، میخوام برم پول در بیارم. من حرفی ندارم، ولی من وقتی ته ماجرا رو میشنوم سر اولش هم شک میکنم که قصه کار کردن و پول در آوردن تو هم معنی نداره عزیز. تو رابطه چرا من هی میخوام رو رابطه قبلی بونم، هی تو میخوای در بری به فکر منی که اصلا اون موضوع نیست. بعد ازش هم یه نتیجه گیری میکنی، بعدم میخوای بگی پس من الان یه مشکلی دارم. بعدم دنبال یه راه حل هستی که اصلا دنبال راه حل نیستی. تو میخوای یه کسی بگه به این بچسب یا نچسب، نه این خوبه، یه چیزایی از این قبیل، برای که قبلی هم این کارو کردی، برای که تو با واقعیت که کاری نداری، با دنیای ذهن و خیالت. حالا یه زمانی حالت خوبه میگی این خوبه، یه زمانی حالت بده میگی بد، بعدم یه بازی و بهانه مثل وابستگی در میاری که اصلا دیدی که گفتم معنایی نداره، بر مبنای اون یه رابطه رو 3 سال کش میدی. نمیخوام بگم اون آدم نمیتونست مسئله بیافرینه، من اونو نمیدونم، ولی با توجه به امکانات و راههایی که وجود داشت قرار نه به اونجا بری و به اون صورت ادامه پیدا کنی. بعد حالا تموم شده، حالا یه دفعه ظرف مدت کوتاهی 2 ماه با یه آقا میخوای بری بیرون، این همه نظر خوب من راجبش فکر بعد میکنم، مثل من یه آدم بلند قد رو ببینم میگم خب آدم بلند قدی، ولی خب منم چرا فکر کنم این کوتاهه، این نصف قد رو داره، همه میگن مثلا 1.80 متر، ولی به نظر من 90 سانتی متر. خب من باید بدونم اشکال دارم، بحث اون آقا نیست، بحث قد نیست، بحث نظر دیگه. حالا خب باید بری دکتر عزیزم. شما لطفاً پیشنهاد اول من این است که کاملاً مغازه رابطه رو به من، اصلاً من دلم نمیخواد تو با هیچ کس هیچ رابطه ای حتی نیمه سنگین و نیمه جدی داشته باشی. یه رابطه گذرا دلت میخواد که اصلاً نمیدونم میشه یا صلاحته، پس هم ول کن عزیز. تو احتیاج به یه روانشناس خوب خانم داری، روانشناس خوب خانم که با تو کار بکنه، ببینه رابطه اول ماجراش چی بود، ازم پروسش چی بود، فرایندش چگونه اتفاق افتاد، تو در هر کدوم از این دوره هایی که با اون آدم بودی و اتفاقاتی که افتاد کجا بودی، برای که شناختی از تو پیدا کنه، بعد بیا سراغ این ماجرای اخیر. ولی اون گذشته تو خیلی خیلی نشون دهنده حال امروز توه و اونو باید فهمید. من فکر میکنم شما از نظر درس و کار چی خوندی، چه میکنی؟
من روانشناسی بالینی میخونم و خیلی هم از زشتم راضیم، ولی خب در زمینه کمک کردم به خودم متاسفانه کمتر میتونم به خودم کمک کنم، چون که من خیلی دلم میخواد که با دید مثبت نسبت به قضیه ها و حالا اتفاقایی که تو زندگی میفته نگاه کنم، ولی متاسفانه نمیشه توی همه چیز مثبت نگاه کرد.
عزیز من باز ببین از اون حرف ها میزن، اولا شما اصلا نمیخواد نیمه دید مثبت داشته باشه، شما دید واقع بین داشته باشه، منفی رو منفی بود. ببین الان خودت چی میگی؟ میگم استدلال غلطه، من دلم میخواد با دید مثبت به همه چیز نگاه کنم، اما میدونم در زندگی نمیشه، معلومه تو زندگی قرار نیست آدم به مفهوم مثبت ماجرا نگاه کنه، آدم نیست که هر گلی که دید چنگ بزنه خارش میره تو دستش، آدم قرار نیست هر کسی که خوب بود مثل این آقای دومی که پیدا شده فکر کنه خوبه عزیز، این که نگاه درستی نیست.
اینطوری بهتون بگم که زیاد بلد نیستم که تو رابطم باید چه جوری باشم، نمیتونم تعادل رو حفظ کنم.
خیلی خوب، من به من یه بگو یه کسی 5 دقیقه به تو چی گفت؟ روزی که تو برگشتی گفتی من مستم، رانندگی هم بلد نیستم، شب تاریکم هست، چراغ اتومبیلم سوخته، یکی بهت میگه خانم پشت فرمون نشی، من به تو این حرفی نزدم؟ خودت الان میپذیری که من بالانس رو نمیتونم حفظ کنم. منم به همین جهت بود که به تو هشدار دادم، چون کاملا پریشانی ذهن تو رو که هر وقت بخواد یه چیزی بسازه میسازه، وقتی هم بخواد خراب کنه خراب میکنه رو دیدم. برای من در یه چنین شرایطی که تو رو نمیارم معمار خونه خودم کنم عزیز، الان هم حرف من به تو اینه که لطفاً برای مدت 1-2 سال مغازه مرد رو ببندی، فقط بنویسید برای بانوان، فقط ورود آزاد است برای خانما، ممنوع است برای هر آقایی. خلاص کن خودتو، بی خودی هم با این شک و دودلی که چه باید کرد و نکردم زندگی نکن عزیز. بنابراین یه خانم روانشناس خوب پیدا کن، تو هم که اونجایی میشناسی برو اونجا و اصلا رابطه رو ببن، این آقا رو ولش کن، از این آقا بهتر پیدا میشه، من به تو قول میدم. اولا معلوم نیست آقا خوب باشه، بعدم اگه خوب باشه نمیمونه، بعدم اگه خوب باشه تو خرابش میکنی، بعدم حتما رابطه خراب میشه، پس ولش کن. اصلا تو آمادگی نداری ازم، تو آمادگی برای یه رابطه سنگین یا ازدواج به هیچ وجه نداری. بنابراین
ممکنه که این مشکلات ریشه توی خانواده ی آدم داشته باشه، این وابستگی نسبت به آدم ها یا یه همچین مشکلاتی که الان به وجود میاد داشته باشه.
من نمیدونم. نه ببین عزیزم، بذار اول ما تشخیص بدیم که مشکل تو وابستگیه، یا اعتیاد به آدم است. بله آدم ها میتونن وابسته و معتاد باشن، استراب و وحشت از جدایی دارن، همه اون حرفا درسته، ولی من در تو اونو تشخیص نمیدم عزیز. من در تو اینو نگاه نمی کنم که کفش و جورابت و لباست به هم رنگش نمیخوره. من میبینم تو پا نداری، من اونو دارم میبینم. اینکه تو برگردی بگی ریشه در چی داره، به همین جهت بود گفتم با یه خانم روانشناس برو صحبت کن ریشاش ببین. اگر دلت میخواد بیشتر راجبش حرف بزنی رو خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم. ول کن رابطه رو، به من بگو اون جنبه های برجسته خوب یا منفی کودکی تو چه بوده، بدون که وارد جزئیات بشی. رو خط باش بذار صحبت اون رو با هم ادامه بدیم. شنگار اجمند با ما باش.
آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سن مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، ببخشید آقای دکتر.
خواهش میکنم عزیز.
شما گفتید که من چیزای برجسته کودکی مو بگم.
آره عزیزم، من بگو چه خبر بوده کودکی تو که احساس وابستگی و احتیاط؟
من سوال بپرسید، هر سوالی که بپرسید بشه.
رابطه پدر مادر با هم شده خوب بد متوسط؟
خوب نبوده. پدر مادر من 3 سال با هم اصلا رابطه ی عاطفی توی خونه نداشتن، در واقع حرف هم نمی زدن.
طب شما خواهرها با هم چطور بودید؟
خواهرها خیلی با هم به هم دیگه وابستگی داریم و خیلی علاقه بینمون زیاد هستش، ولی توی خانواده ما اینطوری بوده. توی وقتی کوچیکم بودم خیلی به هم توجه زیادی بود، ولی توی خونمون متاسفانه از این طریق ما خیلی ضربه خوردیم. درسته که الان چندین ساله که پدر مادر من با هم دیگه صحبت میکنن و رابطهشون نرماله، ولی اون چند سالی که با هم صحبت نمیکنن فوق‌العاده ما تک‌تکمون ضربه خوردیم.
عزیز ببین، به استدلالات تو میگی رابطه ما خواهرها با هم خوبه، کجا رابطتون با هم خوبه؟ ضربه خوردی پدرم در هفته میزنم و بهتر دوا نمی کنم، بهتر به چی به شما ضربه بخوره؟ نمیگم کار خوبیه، من که ضربه برای چی؟ پدر و مادر من حرف بزنن دوا میکنن، یا حرف هم بزنن دواشون نشه، چیزی برای بچه 7 ساله و 12 ساله و 18 ساله نداره که اونا با هم حرف میزنن یا نمیتونم نزن. چرا به من میگه الگو مدل بدی، احساس خوبی نیست؟ موافقم، ولی اینکه ضربه نمیشه عزیز.
آره به همون چیزی که شما میگید آره، ولی خب تاثیرهای خیلی منفی هم رومون گذاشت، به خاطری که توی یه محیط بودیم و ما به نوعی رابط بودیم تو خونه داریم بین پدر مادر و کارهایی که داشتن و به ما میگفتن که به هم بهشون انتقال بدیم، یعنی یه جوری انتقال دهنده بودیم بینشون، و خب این باعث شد که بالاخره تاثیرهای منفی بگذاره و به همون نسبت ارتباطمون با آدما، یعنی این ارتباط اتفاقا مشکل من نیست، شاید خواهر منم توی رابطه‌اش یه همچین مشکلاتی رو داره.
آخه عزیز باز این که استدلال نشد که چون پدر مادر ما با هم حرف میزنن ما مشکل پیدا کردیم با بیرون، شما که تحت تاثیر فقط یه عامل نبودی. به من میگید اونا بده، من ببینید شما نگید استدلال نکنید، فقط شما وقتی من میگید من رابطه با خواهرام خوبه، میگم چطور شد 4 تا خواهر بزرگتر شما را از یه رابطه غلط کمک نکردن بیاد بیرون؟ چهار تا خواهر بزرگتر خوب با رابطه خوب، حالا به من بگید چه اتفاق بدی تو زندگیتون افتاده، تو زندگی خودتون؟
تو زندگی من فقط از طرف پدر مادرم خیلی ناراحت بودم که حالا اونا الان چند ساله که خوبم با هم، ولی حتی رابطه ای هم که داشتم جدایی از اون رابطه اصلا اتفاق بعدی برام نبود، خیلی هم اتفاق خوبی بود، ولی بدترین اتفاقی که الان داره تو زندگی میفته و شاید اصلا قبل از اون رابطه همینه که نگاه هم نسبت به آدم ها منفیه، نه نسبت به همه آدم ها، ولی نسبت به رابطه ها یا اینکه حالا همین نسبت به آدم ها دیگه کلن یه مقداری منفی نگاه میکنم، یعنی حتی توی جریان هایی هم که کامل آدم میتونه با دید خوب نگاه کنه من منفی هم، و خب من همیشه حس میکردم که این شاید یه ریشه ای داره، یه شاید بفرستن درستش کرد.
خب معلومه قرار هست که انسان واقع بین باشه و استدلال بکنه بر مبنای واقعیت و عقلشو به کار بندازه. من بر اساس حرفای شما که دیدی گفتم باز برگشت سر همون موضوع، واقع بین نیستی، عاقلانه و منطقی با موضوع برخورد نمی کنی، علم و اطلاعات لازم تو این زمینه نداری. من و تو اگه بخوایم بریم ماشین تعمیر بکنیم یا بریم دندون پزشکی بکنیم یا بریم نمیدونم یه کار مهندسی هم بکنیم هیچی سرمون نمیشه، بنابراین خیلی هم عادی عجیب و غریب هم نیست، باید رفت همه اینا رو درست کرد. به همجرد بود که توصیه من به تو این بود که بیا برو پلوی خانم روانشناس و فعلا هم ماجرای رابطه با مردا رو ببن، حالا با بقیه هم منفی هستی خب باش، حالا احساس خوبی هم نمی کنی نکن، ولی آسیبی که تو میتونی به صورت جدی ببینی از رابطه غلط با مرد، رابطه اونم که قرار شد فعلا مغازه رو ببندی، حرف اون رو با هم زدیم، چیز خاصی نیست. آخه تو یه جوری هم خودت داری میگی عزیز، من یه چیزی راجبه کودکی هم، بعد کودکی تو خبر نیست، کودکی تو رابطه پدر و مادریست که با هم مدتی حرف نمیزنند و قهر بود، اینکه شما واسطه بودید بله. برو به مامانت بگو میره خونه خاله یا نه. مامان میره خونه خاله؟ بله میره. میگه بله میره. میدونم که حالا داستان عجیب و غریبی نیست، برای هر پنج تاتونم بودید نقش تلفن رو بازی میکردید یا سیم تلفن، به من میگید بده؟ بله. تأثیر بد میذاره؟ بله. ولی اینکه زندگی ساز و زندگی ویرانگر کن به تنهایی نیست عزیز، این یه عامله، ولی خودش داره اونجا تأثیر خودش رو میکنه، حالا 2%، 5%، 7%، موضوع شما جدیتر از این است. بنابراین من همچنان سر اون توصیه هم هستم که شما با یه خانم خوب روانشناس صحبت کنید، مطمئن هستم که کمکتون میکنه که بتونید این مسئله حل کنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
منم همینطور، مرسی، ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من خواستم که بهتون بگم که واقعا شما من خیلی کمک کردی توی کارم. من یه پزشک 50 ساله هستم از کانادا و واقعا تکنیکای اینترویوتون و صحبت کردنتون خیلی به من کمک کرده.
لطف دارید.
یه سوالی داشتم از خدمتتون که سن بازنشستگی رو اگر ممکنه، قبلا هم راجعش صحبت کردید شما، ولی می‌خواستم خود مختصر
والا من بازنشستگی رو برمیگرده به این که چه تعریفی از نظر اجتماعی و یا بدن فردی داره. قوانین خیلی از وقت میگن سن بازنشستگی 65 بعد دو سال برش بده 67 بعد شده 70 یه جا 72 یه جا 75 جوامع مختلف با توجه به لایف اکسپکتنسی و به هر حال طول عمر و انتظاره که دارند و متوسط عمر اینا، یه چیزایی رو اونم تازه بر اساس مسائل مالی میگذارن. بعضی جا با بازنشستگی 20% رو میدن، یه جا 100% رو میدن. این قسمت مالی و قانونی و حقوقی و شغلیش. از نظر نوع کار خب بیاده هستن که کاری که میکنن ترجیح میدن نکنن یا کمتر بکنن یا برن یه کار دیگه بکنن. یه دادم هستن که این شانس و بخت و اقبال رو دارن که کاری رو میکنن دوست دارن، اگرم بخوان کم کنن همون کار کم میکنن، اگرم بخوان کمی اون کار بکنن همون کار میکنن و بنابراین مدتی در یه شغل و کاری میمانند. حالا بعضی از اوقات قواعد و قوانین ممکنه مانعشون بشه، یه جراحی که دستش به لرزش افتاده ممکنه بهش اجازه جراحی رو دیگه ندن، در حالی که خودش دلش میخواد جراحی کنه، اما برخی از اوقات برای بعضی از مشاغل یه همچین محدودیتی هم نیست. بنابراین همیشه هم عرض کردم آدم تو زندگیش ممکنه شغلی رو کاری رو پیدا کنه که زمان کارش و اوقات و فراغتش خیلی تفاوتی نمی کنه، از کارش لذت می بره، باش رشد می کنه، احساس خوبی و حال خوبی داره و بنابراین دلیلی برای تغییرش یا تبدیلش نیست. همچنان ممکنه شرایط خاص و مواردی پیدا بشه که بخواد اون کار انجام بده تا کارش رو، ولی به هر حال مطالعات نشون میده یه درصد کمی هستن که از کارشون به اصطلاح لذت می برن، دسته خیلی کمتری هستن که اونا رو انجوی میکنن، اون حظ و کیفه. اگر اون آدم پیدا کنه در زندگیش به یک اعتبار کار نمیکنه، اما مزایای پرکارترین آدما رو میتونه از محیط اجتماعی ببره و بعدم برمیگرده به برخی از کارا. فرض بفرمایید ورزشکاران بسیار حرفه‌ای، مثلا فرض کنید تو فوتبال امریکایی هستالی بهتر میدونید، بعد از 60 سالگی اصلا بیشترشون میتونن راه بره، در حالی که اینا یه روزی به عنوان قوی ترین بودن، ولی آسیب و ضربه‌ای که به بدن زدن سبب شده که این ورزشکاران که اصلا امتیازشون به ورزش و توانایی‌های بدنشون باشه 60 سالگی بعد بیشترشون حتی راه عادی رو نتونن برن، در حالی که ممکنه دیگرانی که ورزش خیلی خیلی کمی کردن با همون شرایط و ویژگی‌های ژنتیکی و محیط اجتماعی تا 90 سالگی هم راحت و آسوده راه برن. پس بنابراین مواردی هست که طبیعت سر کلهش پیدا میشه، کار دست آدم میده، مثل بیشتر توانایی. ولی فرض کنید شما به صدا که میرسه متوجه میشید که این صدا میتونه به راحتی حتی تا 75 هم بدون هیچ اشکالی بره، تقریبا بدون هیچ اشکالی. حتی یه تغییراتی پیدا میشه که برخی در بعضی از افراد حتی به معنی پختگی و بهتر شدنه. یعنی فرض کنیم خوانندگان دلیل نره سنشون 40 سال و 50 سال بشه، ولی ورزشکاران بسیاری توی 30، بعضی ها دیگه حد اکثر تو 40 متوقف میشن، در حالی که کار خواننده تا 75. مشاغلی هم مانند هستادی مادام که در جهت دانایی و تشخیص باشه به عنوان پزشک میتونه ادامه پیدا کنه، ولی اگر کار مثلا به جراحی برسه که قصه بدن سرکلش پیدا میشه، اونجا ممکنه به دلیل یه مقدار محدودیت های فرد رو متوقف کنه. به همین جهت است که مهم اینه که من و شما تا کی میخواییم کاری بکنیم که میکردیم و از نظر اجتماعی پذیرفته شده است، کی تصمیم میگیریم کمش کنیم یا قطعش کنیم. و به همین جهت هست که تازه برمیگرده به محیط و شرایط فرهنگی. من عزیزی که متاسفانه فوت کردن، وقتی جراحی قلب باز داشتن، بعد بهشون گفتم بهتره شما دیگه برید تو بازنشستگی. یه چند سالی هم از من بزرگتر بودن، گفتم فلانی من اصلا غیر از این کاری که تو همین حرفه ما هم بودم کار دیگه بلد نیستم، فردا صبح بلند میشم فقط همین کارو میخوام بکنم و میتونم بکنم. بنابراین به یک اعتبار با وجودی که از نظر خودم بازنشسته شدم، از نظر دیگران نشدم، یا حداقل بیش از حتی آدمایی که کار میکنن کار میکنن. بنابراین این نگاه و نظری است که آدم میتونه داشته باشن. خود منم در نوع کاری هستم که تا زمانی که بدن و خستگی بدن نیاد کار دستم بده، از نظر زمینه‌های ذهنی و روانی هنوز فعال به نظر میرسم و غالب اوقاتم اگر یه مقدار خواب درستی داشته باشم و تغذیه مناسبی، میتونم از بیشتر اطلاعاتی که مغزم داره استفاده کنم. در حالی که 71 هم چند روزی ازش گذشته، یک هفته گذشته، ولی خب دوستانی رو میشناسم که من 50-60 سالگی ملاقاتشون میکنم و به من صحبتهایی میکنن، یک کمی با حافظه مسئله دارم و خوشبختانه کسانی هستن که بدن قوی و خوبی دارند و قلب خوبی، هم از نظر جسمانی هم از نظر احساسی و عاطفی. بنده از اون بابت نیست که مشکل هر دو رو دارم. به هر حال نمیدونم پرسش هستالی رو چجوری باید پاسخ میدادم یا من انتظار هستالی چی بود، ولی چیزایی بود که به ذهنم رسید. حالا هر کدوم شد شما دلتون خواهد کشان شما.
بسیار عالی بود، بسیار عالی بود. من خودم واقعا کارم لذت میبرم ازش، من واقعا کیف میکنم. منطقه از نظر مالی خدا رو شکر جوریه که استاندارد زندگی من و نحوه نگرشم به زندگی جوریه که من تو 2-3 سال دیگه بیشتر نیاز ندارم از نظر مالی کار بکنم، بعد تا آخر عمر دارم برای خودم و پسرم و اون نسل بعدش هم احتمالا میتونه چیز بکنه. ولی واقعا دوست دارم و من وقت شما رو میبینم در سن 71 ساله، ما تازه رادیو زدید و اینقدر با علاقه کار میکنید، واقعا میخوام تشکر کنم.
نه تبنا میکنم، من اصلا اونو باور کنید جام دکتر ابدا متوجه نمیشم. من برخی از اوقات وقتی لغت 71 رو میشنوم اینقدر برای من غریبه هست، میکنم این لغت چه ارتباطی با من داره، بعد متوجه شدم این سن منه و اون وقت است که ارتباطشو حس میکنم. و الا 40 و 30 و 50 به نظر ابتا 90 هم اشکالی نداره، چون من فکر میکنم ماجرای ما به این عدده واقعا به گونه ایست که نگاهش میکنیم. توی خود ما چیزی نیست، معلومه موانع و محدودیت، معلومه که طبیعت قاعده و قانون خودش داره که شما خیلی بیشتر و بهتر میدونید، ولی از نظر فعالیت و بعدم همونطوری که گفتم اون دوستم گفت شما منان اشاره فرمودید، من چی کار بکنم؟ مثلا تو خونه باید بشنم اتفاقا دوستان رو گوش کنم؟ خب ترجیح میدم بیام خودم حرف بزنم فعلا تا یه زمانی که عقلم برسه و برم مثل دوستان بازنشسته بشم. من بذار ازتون خواهش کنم، فرمودید مطلب دیگری دارید، بذار پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
برای آقای جمع امیدوارم استرابم اجازه بده که در مقابل دانش شما این بحث رو انجام بدم. راجع به بود و نبود خدا میخواستم صحبت بکنم.
شما از من چرا میترسید؟ از خدا بترسید؟
خدمت عرض بکنم که بود و نبود، من جسارت عرض میکنم برای این نبودن که آدم دلیل نمیخواد، که اون که میگه هست باید دلیل بیاره. حالا این بگذاریم، شما میفرمایید که بردن آف پروف گردن شما ثابت کنید که خدا نیست. چشم،
نه من همچی حرفی هم نزدم. نه بذار اول همینجا حل کنیم آقای دکتر. نه من عرضم عبارت از این است که اصلا موضوع خدا موضوع ثابت کردن و رد کردن نیست، بحث من اونه، نه اینکه بگم شما نبودن خدا رو ثابت کنید. من همیشه عرضم این بوده، موضوع خدا با توجه به برداشت ما که بر اساس برداشت عمومی، حالا برداشت اختصاصی رو کار ندارم، که یه پدیده غیر مادیه غیر فیزیکیه، غیر مرئیه، هیچ کس ازش هیچ خبری نداره، ای که در این جهان نیست و بر اساس باورهای عمومی خالق جهان نیست، که شکل جهان نیست و قبل از خلق جهانم وجود داشته و با یه فرمان کن بشو فیکون شده، همچنان می شود، اصلا در حوزه و حریم اثبات و رد نمیتونه قرار بگیره، برای که آنچه که ما اسمش بحث و استدلال میکنیم در چارچوب قواعد مادی و با گرامر زبانی است که مبتنی بر اصل واقعیت و علم و عقل. و بنابراین از نظر من تا به امروز کسی وجود خدا رو ثابت نکرده، وجودش هم رد نکرده. یک نظر است که برای یه دم یه احساس شده. بنابراین یه ده نظرشون این است که خدا هست، یه ده نظرشون است که خدا نیست. تازه اونا هم که هست به تعداد آدما نظری راجع به خدا دارن، اون هم که نیست که میگه در حقیقت نیست. و برخی یه احساسی هم در موردش دارن، یه حالی هم دارن که نظر نتیجه اون عقیده و نظر مثبت و منفیشونه و همین. ولی بنده هرگز این عرض نکردم که طرفداران خدا وجود خدا رو نمیتونن ثابت کنن، اصلا شدنی نیست. نه که نمیتونن، شدنی نیست. پس شما این که معتقدید خدا نیست، بیاد دلیل بیارید که خدا نیست، حق با شماست. عدم اصلا قابل اثبات نفی نیست، ولی اگر شما میفرمایید دلیلی دارید که خدا نیست، من خوشحال میشم بشنوم، چون به هر حال شاید اون بشنوم.
من دلیل ندارم که بگم نیست، ولی دلیلی دارم که اعتقاد داشته باشم که نیست. بعضی اونایی که اعتقاد دارن که هست، دلیل خوبی ارائه نکردن. بنابراین اگر فقط ما این دو پوزیشن رو بگیریم که من دلیلی دارم که اعتقاد داشته باشم وجود نداره، برتری میکنه برای اینکه کسی که بگه وجود داره بدون دلیل. خدمت رسال، تو تعریفی که از خدا شما فرمودید، میفرمایید که دیتکتبل نیست. در واقع خلاصه حرف شما اینه که دیتکتبل نیست. بفرمایید که وقتی که دیتکتبل نیست، فرقش با عدم چیه؟
من نمیدونم فرقش با عدم اینه که عدم بر اساس منطق فلسفی نیسته. دیتکتبل نبودن نمیدونم هست یا نیست. بنابراین ما چون دیتکتبل نیست، عدم نمیشه. به همین جهت است که خیلی چیزا ممکنه در جهان باشه، اصلا جهان فیزیکی و مادی رو نمیگم، یه جهانهای دیگه که الان بحثش رو توی بحثای فیزیک و ریاضی میکنن، عوالم دیگری باشه به نوع و گونه دیگه. ما که نمیتونیم بگیم غیر از جهان فیزیکی و مادی هیچ چیز دیگری نیست. خب این خیلی تنده. میتونیم بگیم ما غیر از اینو نمیدونیم. جان میفهم
کاملا قبول این هست، ولی تا وقتی که دلیلی ما برای اثبات نداشته باشیم، دیفالت پوزیشن اینه که بر عدم دیفالت.
نه
شواهدی
دارید؟ نه اون نظرتون موافق، اون نتیجه گیری استادیه. شما میگید چون دلیلی ندارم پس حکم به این میشه که نیست. نه، ما تعداد نادانستان بیشتر از دانستاست. پس بنابراین اگر حتی در جهان علم بگیم تعداد ندانستا بیشتر از دانستا است، خب با این که ما بیشتر جهان رو نفی میکنیم. اون نظر استالیت من ندارم. مرزم این است که اگر من دلیلی براش ندارم، معناش این نیست که پس کفه ترازو میده به سمت نبوده. میگم نمیدونم.
ولی حضرت عالی هم به این موضوع آن دارید که احتمال بود و نبود، شما دارید جوی میگه که گویی احتمال بود و نبود 50-50 است.
دقیقاً 50-50 است. 50-50 است مگر در جهان مادی. ببینید هستاری وقتی بگید در جهان مادی وقتی یه چیزی رو نمیتونی ثابت کنی، احتمال این که نباشه بیشتره. من عرضم دو چیزه، یکی باز هنوز نظره، دوم اگر عرض اول منو که دو سه دقیقه بود بپذیرید که بر اساس یه نگاهی به موضوع نادانسته های ما بیشتر از دانسته هاست، در حالی که به هر حال نادانسته های ما وجود دارن، ما ازش خبر نداریم. در همین جهان فیزیک و مادی فرض کن طی سالها درباره اتم یا حرکت الکترون، یعنی اون موارد ما اصلا نمیدونستیم، ولی چون نمیدونستیم نباید حکم کردیم پس چیزی به این صورت نباید وجود داشته باشه. ولی وقتی که میرسه به موضوع غیر مادی که دیگه قاعده مادی اونجا قابل اثبات نیست، بگیم حتی اگر فرض استالی بپذیریم که روزی که ما دلیلی برای اثبات نداریم، ما باید گرایش به سمت نبودن یا عدم بگیریم. من تازه اگر اینو در جهان ماده بپذیرم که قبول ندارم، چه ارتباطی به موضوع خدا داره؟ چون ببینید اشکال کار تمام بحث با خدا، چرا اون همه من اصرار دارم، اینه که ما حوزه حریم بحث فلسفی رو یا مذهبی یا فلسفی اولا یا متافیزیک رو بیاریم وارد حریم علمی کنیم. من اون اصلا نمیفهمم. به همین جهت است که دیدید که اگر هستالی گفتگوی من با آقای دکتر نجاری و آقای فروزنداری که تو تلویزیون اندیش هست دوستان رو واقعا مراجعه میدن به اون برای که فرصتی برای یه بحثی بود. من عرضم فقط به دوستان اینه که اول بیاد این مسئله رو حل کنیم که ماجرای خدا به مفهومی که هممون میفهمیم، کسی هم براش میدونین هستالی بهتر میدونی تعریفی نداره، برای که اصلا به اون صورت معنایی برای انسان نداره. اون مفهوم فرض ذهنی ما اینه که غیر مادی است. من ترجیح میدم لغت غیر مادی رو براش به کار برم و بنابراین هر نوع تجزیه و تحلیل، اثبات و استدلالی که مادی است و در جهان ماده است به اون مرتبط نیست. به همین جهت که اگر من هزار نفر بگن که آقا یک کسی پیدا شده وجود خدا رو ثابت میکنه، بیا برو سخنرانشو بشنو، جز از سر احترام به اون آدما و از سر مثلا اجباری، ولی اصلا نه به خاطر اینکه نظرم اینه که شاید این آدم بتونه، من اصلا به اینجا رسیدم که این گفتگو شاید نداره. به همجاست که وقتی استالی اونو میفرمایید منم با محکم این عرض کردم، پاشم ایستادم. تاریخ فلسفه‌رم یک دور حداقل در گذشته ها همه این کتاب ها رو اصلشو خوندم. هیچ فیلسوفی در جهان خدا رو ثابت نکرده. ادیان که هیچی، اونا اصلا هیچی نگفتن. اون که به کنار، هیچ فیلسوفی یه دلیل نیورده. تمام دلایل هفتگانه هم که در تاریخ فلسفه است دلایل رد ردی، یعنی یه عده یه حرفایی زدن برای رد خدا، یه عده اون حرفای بی خود اونا رو رد کردن. غیر از این هم چیزی نیست، چون اصلا موضوعی نیست که در حوزه بحث و استدلال مادی انسانی قرار بگیره. این چیزیه که من میفهمم. به همجاست که اگر الان یکی من بگه کسی کتاب نوشته درباره وجود خدا، یکی من برگرده بگه یه کنفرانسی است راجع به وجود خدا، من پامو نمیگذارم اونجا، به خاطر این بلکه فکر کنم یه کسی از همون آغاز داره یه سفسطه و مغلطه‌ای میکنه و روی یه پایه غلط یه چیزی میسازه. درست مثل این مکاتب اخیری که تو ایران هم راه افتاده، همون صفحه اول مطلبی که نوشتن، همون 5 دقیقه اول گفتگوشون که وارد بحث میشن، همون موقع میشه نگارش، همونجا میشه نگارشون داشت و دیگه پیش نمیتونن برن. همون حرف اول، فرض اول رو مطمئنن چون مبنای کار برای استدلال قرار میدن نمیتونن ثابت کنن. من با صدها بار این آدم ها روبرو شدم، حتی کتابای خودشون رو صفحه اولشون میگم 5 صفحه اول میخونیم، من از خودم هم نمیخونم، نویسندم خودشونن به عنوان معرفی هم نشون، خب هم اولین جمله یا یه دونه مطلبی رو تو تلویزیون میدم، یه دفعه جهان رو به جهان عرض کنم که مجازی و حقیقی تقسیم کردن. خب این اصلا از کجا اومد؟ اصلا بر مبنای همین فرض ذهنی که بعدا نمیشه یه دنیایی رو تصور کن، ما اهل حقیقتیم شما اهل مجازی، بعد پرت و پلاهایی که دیگه بعد براش هر چی دلتون بخواد جفنگیات میسازن، چون اساس کار خراب کردن. بنابراین من در کمال کمدانی در حدی که خودم میفهمم موضوع خدا رو بر مفهوم عمومی عام میشه که مردم باور دارن، اصلا بحث اثباتی و ردی نمیدونه و اونجا گرفتاری منه. بنابراین همونطوری که اگر کسی من بگه وجود خدا رو ثابت میکنم، من همجوری مطمئنم چی میخواد بگه و هر جا که رفتم و این کار کم نکردم، فراوون کتابای بسیارم خوندم، جز اصلا گفتم اون صفحه اولش، بعضی وقت چند سطر اولش نشون میده که ما با یه آدمی روبرو هستیم که در یه سفسطه و مغلطه و یه بازی میکنه که بحث استدلالی و عقلی و منطقی نیست که میخواد ادامه بده، همونجا ایستادم. بنابراین بعد از صدها بار و بعدم رسیدن به یه نتیجه گیری حاضر نیستم بشنوم. ولی اگر یه کسی هم به من بگه من وجود خدا رو رد میکنم، هم همینطور فکر میکنم اون چیو میخواد رد کنه، چون همونطور که استالی فرمودید عدم قابل اثبات نفی نیست، اون یه بحث فلسفی است، نبودنی که نمیشه ثابت کرد نیست، اون وقتی در مفهوم عدمه اصلا معنا نداره اون کار که کسی کوششی بکنه. و به همین جهت هست که ما همچنان در یک عرض کردم عقیده و نظر و به دنبال اون یه احساس هستیم. به همین جهت هست که بارها عرض کردم اگر دو نفر دوست عزیز اینجا باشن، یکی بگه من به وجود خدا باور دارم، یکی بگه ندارم، منی که باورم به وجود خداست برای نظریست که دارم، ابدا فکر نمی کنم یک کسی نظر بهتری داره که میگه هست در مقام مقایسه با اون کسی که میگه نیست، و برابری مطلق رو قبول دارم. یعنی من بی هیچ دلیل میگم باور به وجود خدا دارم، اونم با هیچ دلیل میگه باور ندارم، برابر برابریم. و اصلا فکر نمی کنم آقا چه آدمی، یا مثلا به اندازه سر سوزنم بهش امتیاز بدم و اگر بخواد بگه ما با هم عقیده ایم، من فکر کنم نه، دوتامون دوتا فرض ذهنی خیالی رو برداشتیم و هیچ ترجیحی و مخصوصا هیچ امتیازی بر دیگران ما ای که نزدیک همیم نداریم، به همین جهت است که احساس نزدیکی هم با اون آدم نمی کنیم و با دوستان به حساب خودشون رفت. این قطعا جای گفت خدا ناشناس به همون اندازه راحت و آسودم و مانند خودم میبینم که با دوستان خدا شناس. از هیچ کسی هم به قول معروف به قول دو گوشم نشنود، چه آنها که محیط شمع و اصحاب شدن در جمع صحابه شمع اصحاب شدن گفتن فسانه یو در خواب شدن، شعرم است که خراب کردم، آنان که محیط فضل و آداب شدن در جمع صحابه شمع اصحاب شدن ره زین شب تاریک نبردن برون گفتن فسانه یو در خواب شدن. واقعا هر کی هم گفته فسانه گفته و در خواب شده. حتی باورهای دوستانی که به کتابای مذهبی معتقدن هیچی درش نیست جز نفی. حتی برخی از اوقات در اصطلاح عرفان اسلامی آمده که اصلا اون اوج عرفان نفی صفات است و اسما از اوست. یعنی وقتی هر چی بگیم اون نیست، اینم نیست، اینم نیست، اینم نیست، یعنی هیچ کس تا به امروز اصلا نگفته خدا چی است. فقط میشه گفت خدا اینم نیست، مادم نیست، اینجام نیست، اونجام نیست. یعنی اونو میشه نفی کرد برای که نیست، برای که نمیبینیمش. اما هیچ کس تا به امروز راجع به صفات شرف در بنابراین شما خودتون بهتر میدونید یه بحثی تحت عنوان صفات ثبوتی و صفات سالبه یا سلبیه هست که اثبات و نفیه و گفتگوهای تو اون زمینه هم در فقه ببخشید در فلسفه اولا و الهیات که به هر حال یه مقدار پایه‌های محکمش هم در ایرانه، بنده چون با اونا آشنا هستم میدونم فقط حرف است. یعنی واقعا از حرف شروع میشه به حرفم خاتمه پیدا میکنه و همین.
خیلی متشکرم که شما اینو خیلی صحیح فهمیدید که این یک عقیده و نظره، ولی همینجوری که حضرت عالی با عملکرد مغز آشنا هستید، آیا این امکان وجود داره که این یه فعالیت قسمتی از خاص مغز مثل ماجولی، مثل ماجول فیر، مثل ماجول فرض کنید جوی، مثل ماجولای مختلفی که توی مغز هست، یه ماجولی هم هست که وجود داره و انسان‌هایی که اینجوری فکر می‌کردن قدرت نچرال سلکشن اینا رو سلکت کرده تونستن سیویلایزیشن درست بکنن به گاد اتحاد داشته باشن و به تدریج، آیا این امکانو می‌پذیرید شما که این ممکنه یک پدیده مادی باشه که در مغز هر بیشتر انسان‌ها هست و یک جور همجوری که مثلا آقای داکینز می‌فرمان یک جور ماس دیلوژن هست، چون ماس هست به عنوان یک نرم در نظرش بگیریم، آیا اینو میپذیرید شما؟
ببینید مطلبی که استالین فرمود یه بحث جدی رنه دکارت دیگه. دکارت اتفاقا همین استدلال استادی رو میکنه که بیاد ببینیم هر چی در مغز ماست از کجاست، بعد همه رو میاره، از سرما و گرما گرفته عدد رو میاره، همه رو به حساب خودش تو چند ده صفحه یا شاید هم خیلی بیشتر توضیح میده، بعد آخر کارش میگه در ما یه تصویر و تصوری از وجود یه چیزیست به اسم خدا. بعد استدلالش اینه که چون ما به دلایلی که تا به حال آورده نمیتونیم بگیم که اینا رو به این دلایل، البته بحث مغزی استالی بهش میرسم، از اینجا اومده، پس باید شاید او اینو در ما گذاشته. به قول معروف این حافظ آنقدر هست که بانگ جرس میاد. یعنی حرف دکارت در تحلیل ناین است که فکر وجود خالق نشانه وجود اوست، نشانه وجود اوست. این همون جمله میاندیشم پس هستم میشه که البته میدونید برتران راسل بهش حمله میکنه، میگه باید میگفت اندیشه هست پس هستم، چون اون می اندیشم اون میمش از قبل بودن خودشو نشوند. اما بریم سراغ مطلب مغزی که میفرمایید. دو تا نکته دربارش هست، یکی اینکه استاری به من بفرمایید این باور نتیجه علم یا جهله، میتونم باهاتون هر دو رو بحث کنم، به من بگید نشانه ترس یا عشق میتونم بحث کنم. اما من فکر کنم ژان پیاژه بیش از هر کس دیگری ما رو کمک کرده، چون همطور که استالی بهتر میدونید فروید آمده جهان احساسات و عواطف رو ما نشون داده، ژان پیاژه آمده دنیای عقل رو نشون داده. ژان پیاژه ثابت میکنه در حد اثبات علمی که کودک انسانی در حدود 8-9 ماهگی با اصل علیت یا کازالیتی در ذهن آشناست، یعنی معتقد هر معلولی علت داره و از نظر او دلیل این که ما معتقدیم یه علت العلدی وجود داره که استالی بهش در مغز اشاره میفرمایید، از نظر ژان پیاژه نتیجه اون حالی است که در کودک 8-9 ماه دیده میشه و آزمایش‌های بعدی هم همه جا نشون داد حرفش درسته. یعنی کودک معتقد جهان تحت تأثیر علت و معلول هر حادثه‌ای علل و عواملی داره. وقتی یه حادثه به خودی خودش اتفاق میفته کودک 8-9 ماه متعجب میمونه که چرا این شد، نباید میشد، بلکه از واکنش‌های بدنیش پیداست. و این نشون دهنده این است که شاید اگر اصل کازالیتی و علیت رو که امروز بر اساس تجرید اصل این همانی به عنوان اصل علمی پذیرفته شده و در جان فلسفه و علم جا داره اون رو مبنا قرار بدیم، اصلا میتونه کسی توجیه بکنه که در مغز انسان گفته شده هر معلولی علتی داره و به همجاست که ادم استلال ظاهرا ساده ولی از یه طرف هم پیچیده کردن که پس جهانم باید علتی داشته باشه و اون سبب شده که مردم با اون سمت و سو کشیده بشن و هر کسی که بگه من اون علت رو میشناسم دنبالش را بیفته. مثلا این همون انگیزه است که در علم وجود داره. وقتی هستالی با یه بیماری روبرو هستید که میگه من یه داروی تازه‌ای دارم یا راه و روش جدیدی برای معالجه دارم، شما به عنوان یه پزشک بیر من میخوام بدونم، مخصوصا اگر اون آدم اعتباری داشته باشه یا برای حرفش قائل باشید، خوشحال میشید که مثل این که الان شما بشنوید یه خبر الان بگن آمده درباره بسلام معالجه این بیماری، الان بنده بشنوم که یه راهی پیدا شده برای معالجه اسکیزوفرنی، مطمئن باشید امشب بعد از کلاسی که دارم کار من تحقیق درباره اون موضوعه، برای که وقتی 40 سال با یه موضوع سر کله زدید یک دفعه میبینید یه راهی پیدا شد یا معالجه پیدا شد، خب معلومه یه آدمی که تو این رشته است علاقه‌مند به اون موضوع خواهد شد. بنابراین اون چیزی که میخوام خدمتون عرض کنم تو این زمینه مردم به دنبال علت و علت العلل بودن و این یه واقعیتی است که اصلا نمیشه انکارش کرد. حتی الان لطفی که شما فرمودید تو گفتگویی که با هم داریم به خاطر علتی بوده که نتیجهش این گفتگو بوده و اگر این رو به عنوان اصل بپذیریم و از مبانی اساسی فکر دیگه، مبانی اصلی یکی اصل این همانیست what is اصل هو هویت، یکی اصل علیت کازالیتی، یکی اصل عدم تضاد و تناقض دیگه، این سه تا مبانی اصلی فکر انسانی است. این سه تا رو پیاژه معتقد است که در مغز کاشته شده. این که اگر هست ولی من بفرمایید پس شاید این ترجیحی که الان یه دارند و این گونه بوده و یا در طول تاریخ به خاطر این ترجیح ای بسا در سطح به دلایلی امتیاز پیدا کردن، یا حتی شاید اگر این گروه چیره نمی شدن گروه دیگه جهان بهتری می ساختن، من شما که همونم نمی دونیم که بگیم، چون متأسفانه به نظر من باورها و اعتقادات مذهبی البته با توجه به شرایط زمانی مکانی اصلا بحث اخلاق نداشتن و همیشه عرض کردم تو دشمن اخلاقیات بودن، نظام ارزشی خودشون رو داشتن و همچنان هم که میبینیم حاکم است در دنیای امروز. حالا اگر اصلا یه وقت دیگه تشوردی تو خواستید در خدمتتون هستم که با هم گفتگویی داشته باشی. ولی خوشحال شدم
اگر داشته باشم. یه مختصر و حالا بگم مطالعاتی هم در این رابطه انجام شده، دکتر پرسینگر تو کانادا یه هلمتی ساخته به نام گاد هلمت، یه مگنتی داره که روی تمپورال لوب میذاره و وقتی اونو تحریک میکنه شما سنس پرزنس میکنید، حس میکنید یک وجودی بر شما نازل شده. و از نظر طرح مطالعاتی در این رابطه هم انجام میگه، مثلا تمپورال لوب اپیلپسی وقتی شما انجام میشه در بدنتون این احساسات روحانی رو ایجاد میکنه.
مثلا ترجیح نرم آی دکتر که تغییرات مغز میتونه احساسات خوب یا بد، احساسات روحانی یا مادی، احساسات تعلق، ارتباط، مالکیت، همه اینا رو درست کرد، برای که در تحلیل نهایی هیچ چیز جز مغز نیست. بنده بارها عرض کردم که یه روزی میرسه شما میرید پل دکتر میگید من از مادرزنم خوشم نمیاد، میگه این قرصو بخور خوشت میاد. یکی برمیگرده میگه همسرم عاشق فوتبال من دوست ندارم، میگه خب این قرصو بخور برو تا عاشق فوتبال. من مطمئنم یه روزی همینقدر که بدونیم مغز چجوری کار میکنه همه اینا رو میشه درست کرد. و دقیقاً تو همین موضوع اصلا مخالفتی با اصل ندارم، به من بگید یه قرصی ممکنه ما بدن خدا رو باور کنیم، یه قرصی اون بدن خدا رو باور نکنیم، یا هر چیز دیگری. البته اشکال کار من باز برمیگرده به اینکه این خدا رو باور کنیم یا نکنیم، باز برمیگرده تو حوزه مادی انسانی من و بحث روحانیتی که میفرمایید. بنده تا حالا هر آدمی که ادعای روحانیت کرده گفتم فقط یه کار برای من بکن، من دیگه حرفی ندارم، فقط برای من روحانیت رو تعریف کن، تا امروز از هیچ کس هم نشنیدم. این گرفتاری است، چون یا بحث اخلاق میکنن یا انسانیت میکنن که اون وقت دیگه بحث روح و روحانیت هم ارتباط نداره. مسئله سنگین است ولی حرف از دالیرم کاملا میفهمم و معتقدم هر چی که میآید و میرود از این ماده خاکستری است که اون وسط نشسته. خوشبختانه بسیاری اون چون کم داریم باشم ناراحتیم، نمیخوام بگم راحتیم، یاده که بیشتر دارن و هر حال باش راحت ترن، چون غالب اوقات آدم ها مدعی هستن که چون دارن گرفتارن ولی به نظر نمیرسه حرفشون درست باشه. و همجاست که خوشحالم هست داری چون دارید، مطمئنم که حالتون خوبه. فقط بستر فقط و فقط کنجکاوی، کجای کانادا هست داری تشریف داری؟
من تورنتو
هم آیدم. اوکی، حالا امیدوارم من چهارم اونجا هستم، خوشحال میشم اگر تشریف آوردید، افتخار دیدارتون هم داشته باشم.
حتما. حتما میام دکتر، خیلی دوستتون دارم.
لطف و محبت هستید. خوشحال شدم با تو صحبت. خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها یا دیویدی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بله بفرمایید. بله
بله سلام عرض کردم، حالتون چطوره؟
متشکرم، بفرمایید.
من حساسیت و بیستقه در واقع منتظرم و هفته پیش هم خواستم یه گریه بکنم قابل صورتم. هفته پیش هم یه دو ساعتی یه تلویزیون هسته ایران بودم که متاسفانه برنامه تو ساعت دو قد شده، کسی به من برنگشت و من همچنان روی خط منتظر بودم. ولی خب برها خوشحالم که الان در خدمتتون هستم و میتونم صداتون و از صداتون لذت ببرم و برها تصیحاتون رو بگیرم. من 42 سالم هم 26 سال اومدیم ایتا یه پسر 20 سالی دارم. من در کل از زندگی مثلا روزی هم نه آدم هپی هستم نه هیچی منو خوشحال نمی کنم. یه دو سال به این شکل زندگی می کنم. حتی تفاوت خیلی بدی که زندگی رفتار خیلی مسئلیش رو معدولی در کل سعی می کنم خیلی ورزش کنم، خیلی نمیدونم کارایی بکنم که سر حال باشه، ولی در کل همش خشم و عصبانیت و ناراضیتی تو ذهنم همیشه هست و همیشه به این فکر میکنم که این حق من نبوده و من باید زندگی خیلی بهتر از این داشته باشم. و الان کمکی از شما میخوام اینکه بعد از این رو چه کار باید بکنم.
شما هیچ راهی هست تلفنتون بشه بهتر بشه صداتون؟ گرچه من فهمیدمتون، نمیخوام چیزی رو، فقط از در صدایی که شنوندگان میشنوند، عینه که هیچ. ببینید عزیز، متاسفم که چیز در مورد رادیو تلویزیون صحبت کردید. اون وقت برخی از دوستانی که محبت بسیار به بنده دارن فکر میکنن از اون آخه این نگاهی که شما اصلا دارید ابدا به واقعیت جهان نمیخون. یعنی حتی جمله آخرتون که من فکر کنم حقم بیشتره، شما من بفرمایید که اصلا تعریف حقم بیشتره مبتنی بر یه بحث عدالته. به شما میخوام بگم در طول تاریخ حتی به یک اعتبار کسی خیر از ارسطو که عدالتی رو تعریف کرد، بقیه هم تکرار کردن، یعنی عدالت وقتی که حق کسی رو بهش میدی که اصلا این حرف اصلا هیچ معنایی نداره. حتی ما هم گفتیم در حقیقت اعطای کل ذی حق اون حق اوست، وقتی حقی کسی بهش میشه عدالت، اصلا بی‌معنی‌تر از این نیست. اصلا تعریف حق برمیگرده به تعریف عدالتی کسی که چیزی رو میخواد تعریف کنه که اونجا در نمیاد. یعنی بعد شما از این فکر این حق من نیست، یعنی وقتی که من همچین نتیجه گیری بکنم و بعدم بیام توی صحنه زندگی و ببینم که هر لحظه زندگی من بر اساس این تعریفی که شما بهش اشاره فرمودید همجوری دارن حقاتون بربادنن، معلوم خشمگین و بعدش هم غمگین میشید یا غمگین و خشمگین میشید و این اصلا واقع بینانه نیست عزیز. ما نه شما در دنیایی هستیم که یک جهانی درست شده که اولش اصل تنازع بقاست یا بقای اسلحه و انسب، یعنی برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است و شما موجوداتی رو میبینید کمین لحظه متولد بشن همون وقت لحظه وصله یه موجود دیگه خورده میشه. حتی خود ما هم داریم این کار رو میکنیم با خوردن فرض کنید گاو و گوسفند و مرغ و خروس و جوجه و اینا. یعنی یه همچی جهانی، اون حرفی که شما من بزنید حق من رو بهم نمیدن، اون اصلا درست نیست. به من بگید جهانیست که من یه کوششی میکنم که یه چیزی رو به دست بیارم و ممکنه بشه ممکنه نشه، میفهممتون. ولی شما اگر فرض کنید الان به جهان مسافرت کنید، 2 میلیارد مردم دنیا رو میبینید که اصلا یه صبحونه من و شما رو یا نهار من و شما رو برای حتی 2 روزشون به عنوان یه مجموعی ندارن، 3 روزشون ندارن، حتی صبحونه عادی من و شما رو 2 میلیارد. بنابراین اون حالی که شما دارید شما رو غمگین و خشمگین و طلبکار و ناراضی میکنه. افسردگی هم شما بر اساس حرفای من که چون همیشه عدد باش راحت دارم 45 سالگی افسردگی از پا میندازم، الانم حالی که میفرمایید افسردگی است. حتی در جهت رادیو تلویزیون هم که فرمودید گرفتارید، چون ببینید من الان 5 تا خط دارم و معلومه که به دوستان نمیرسم. روی تلویزیون تصویر ایران من 12 تا 11 تا خط رو دارم و بنابراین من با 4 نفر میتونم صحبت کنم. دوستان میان به ترتیب هستن، من نمیتونم بهشون میگم دشنری، نمیتونم جواب رو ندن، میذارن رو هولد برای که اونا این کار میکنن، من اینجا نمیکنم. من الان خط فرض بفرمایید 2 و 4 و 5 من الان داره چشمک میزنه، یعنی کسی میخواد ما رو بگیره، اما من نمیتونم بگیرم، چون اگر نگهشون دارم یا از کارگردان فنی خواهش کنم نگهشون داره، بعد من مجبورم خداحافظی کنم و
برام این ترجیح میدم مدتی بوق بزنه جواب کسی نده، شاید قطع کنن یا خودش اتوماتیک قطع بشه. علتش هم این است که در اینجا اگر 80 میلیون ایرانی وجود داره، حتی یک 10,000 یک 100,000 هم بخوان صحبت کنن، یه عدد عجیب و غریبی است که با 4 نفری که من میتونم یا 5 نفری که حد اکثر روزای عادی میتونم صحبت بکنم مثلا امکان پذیر نیست. بنابراین حالا علتی که بخوام خدمت مرس کنم، شما اصلا با دست از این ماجرای ذهنی که حق امونیاس بگذارید، شما فقط بر اساس قرارداد معمول و مرسوم مثل که رفتید یه ما یه جا کار کردید میتونید بگید حقوقم رو بده و این میتونه تا یه حدودی حق شما باشه، ولی نه کامل. تازه همینم نیست، تازه اونم بر اساس قرارداده، تازه اونم صلاحشونه که این قرار حفظ کنن، به خاطر این که کاری که از شما، بهره ای که از شما میگیرن، $100 پولی که به شما میدن $10. بنابراین اونا اتفاقا به خاطر خودشونه که دارن کار میکنن. به همین جد است که وقتی که منیفست کمونیست 1848 رو مارک نویسه، میگه کارگران جان، شما در این جدال چیزی رو از دست نمیدید جز زنجیرهاتون. و در طول تاریخ ماجرای همون استثمار به یک اعتبار بوده از زمانی که اضافه تولید درست شده. متاسفانه همه این حرفا درسته و به همین جاست که در یه چنین جهانی شما باید سر کنید. درست مثل این ماجرایی که ما سر کردیت کارتامون با رادیو همراه داشتیم، کاملا یه قول اقتصادی حیرت انگیز. وقتی شما کوچکترین اشتباهی بکنید یا حتی یک دقیقه، من آدمی داشتم که به خاطر چند ثانیه فروختن و نفروختن استاک نابود شده، ثانیه تو تاخیر بندازید شما رو داغون میکنه، میرید یا میرید تو دیفالت یا همه گرفتاری ها یا ای بسا هرچی داشتید نداشتید ازتون میگه. اما خودشون وقتی که یه دفعه در خصوص مثلا 500 نفر اشتباه میکنن، تازه با یک اکراهی، اونم فقط از سر اینکه به هر حال برخورد شخصی است، به همون میگن ساری هیچی. یعنی اونا با یه ساری که متاسفیم، درست مثل آدمایی که میگیرن برن زندان عزیز، بعد از مدتی معلوم شه بیگناهن، یه ده کردن اعدام کردن، یه دم که 30 تو زندانه، بعد وقتی که متوجه میشن اشتباه کردن میگن ببخشید متاسفیم. به همین، ولی اگر شما اشتباه بکنید تیکه تیکتون میکنن. این اون جهانی است که من شما توش زندگی میکنیم. بنابراین اگر یک کسی انتظار محبت و عدالت از این جهان داره، گرفتار میشه. من به همین جاست که همیشه عرض کردم، من انتظار ندارم، امیدوارم. امیدم که دارم شد نشد. در خصوص همه چیز. من شما زندگی ها رو نگاه کنید، آدم ها 50 60 سال یه چیز رو میسازن، ثروتی رو میسازن، شهرتی رو میسازن، قدرتی رو، محبوبیتی رو میسازن، در یک آن با یه تصادفی تو زندگیشون بدون که هیچ تقصیر و گناهی متوجه اونا باشه تموم میشن. خب یه دنیاییست که اساسش بر فساده، یعنی کون و فساد همینه دیگه، ایجاد و مرگ و نابودی. به همین جهت است که شما اصلا نگاهتون رو باید عوض کنید عزیز، و الا از پا در میاد. یعنی من تو زندگی باید امید باشه جان.
سعی میکنم که سی دی های شما رو، البته اوردر دادیم که برام میدید،
صداتون رو من باز مشکل دارم عزیز، ببخشید منو.
الان چطور؟ الان خوب
بهتر شد؟ بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
میگم بر واقع من یه جوری سعی میکنم که با شما ارتباط داشته باشم، رادیو رو همیشه سعی میکنم دیرم سی دی هاتون اوردر دادیم که برحال گوش بدم و مطالبتون رو خیلی خیلی مد نظر داریم همیشه، هم من هم همسرم، چون برحال ما خیلی سال ما هم ازدواج کردیم و خیلی مشکلات با هم داشتیم و این اخیرا هم این مسائلمون برمیگرده به همون مشکلات 7-8 سال پیشی که برای هم رو پیش آوردیم. و الان در واقع 2 که ما طلاق آمریکایی رو گرفتیم، ولی برگشتیم داریم با هم زندگی میکنیم. یک سالیه تقریبا از وقتی که ایشون خیلی به شدت موجود شماست و پایبند به اصول و حرفایی که شما میذارید هستش، یک سالیه یه آرامش نسبی خاطر پسرمون برقرار کردیم و تقریبا میشه گفتش که شما میذاره حفی تر هستش و خوشحال تر هستش. ولی نکته ای که هست میگم، شاید من خودم کودکی خیلی بدی داشتم و بعد از اون هم که بودیم ازدواج بعد شدم و اصلا نمیتناسه به هم ندیدیم واقعا، و ایشون دیدگاه خوبی نسبت به زندگی داشتن، من هم همینطور، و متاسفانه با هم بودیم و زندگی کردیم. حتما دعوام پایین کرد که به هر حال
بشه.
نه من خب اهل دعوا هستم، من متاسفانه بسیار از این بابت خوشحالم بدنامم. ببینید عزیز، ما متاسفانه وقتی که عزیز در کودکیمون اتفاقات بدی میفته، 3-4 تا میخ میکوبن تو پام و بعد تمام عمر ما تو تمام راههایی که میریم درد میکشیم و تا زمانی که نتونیم این میخار در بیاریم، تازه اگر ممکنه، چون برخی از اوقات قطع کردن بردن رفته، درستش بکنیم، گرفتاریم عزیز. جهان رو اصلا به همجه هست که اصلا جهان جهان آزمایشه، اگر باشه جهان آسایش نیست. مطالعاتی که شد درباره خوشبختی نشون داد همه آدم ها ناراضی هم. اصلا اینکه این کسی بگه من راضیم بسیار حالش خوب نیست. اصلا مسئله نارضایتی ویژگی انسانه و اصلا اون دلیل حرکتش هم هست. اصلا دنبال این پیره که این مغز چجوری کار میکنه. بنابراین جهان خوبی درست نکردم. من خاطرم هست عزیز، دانشگاه تهران درس میدارم قبل از انقلاب، وسط کلاسی که از این حرفای پرت و پلا مثل الان هم میزدم، خانم دانشجویی که خیلی هم محکم از کلم خودش رو گرفته بود با همه رعایت اصول، به من برگشت گفت استاد اون دنیا بری جواب خدا رو چی میدی؟ گفتم اگر برم اون دنیا مطمئن باش خدای تو اول باید به چند تا سوال من جواب بده، چون خیلی اوضاع بده، اینجوری خیلی خوب درستش نکرده. و خب ایشون خوشحال نبود از پاسخ من، بعدم در حال معلومه که خدا عصبانیشو زد تو کمر بنده. حالا علتی که بخوام خدمتتون عرض بکنم، جهان خوبی نیست عزیز. من و شما باید از همین فرصت کوتاهی که هست اون چیزایی که مثبتم خوبش هست رو توجه بهش بکنیم، ازش لذت ببریم تا بگذره. ولی اگر بخوایم به دنبال چه و چگونه و چرایای بد و منفی بریم که تازه من و شما یا شمایی که برحال الان امریکا تشویل اینجوری که فرمودید، از یه مزایا و امکاناتی برخوردار هستیم که برخی از اینها رو حتی یک روز بسیار از این مردم جهان سوم نداشتن، چه خاطرشون آسوده باشه برای که غذایی دارن یا یه امنیت نسبی دارن یا بی خبر دارن از این که در دنیا چه خبره، از این بی نادانی و بی خبری رنج نمیبرن و دوربرشون همه اتفاقات بد نمیفته. الان شما همین ماجرای این مهاجرین سوریه رو نگاه کنید و حالی که آدم ها دارن، به هر حال وقتی متوجه بشیم که اونا مثل من و شما انسانند و حس دارند و احساس دارند و نگرانند و وحشت میکنند و اینا، مثلا آدم به هم میرسه. بعدم این کشورهای غربی با اون همه ادعاشون و کاری که کردن، حالا شاید با وجودی که من یه گفتگوی دیگری با جناب میبودی داشتم در هفته گذشته راجع به هیپنوتیزم و هیپنوتراپی، ولی واقعا این ماجرای پناهجویان فقط از سر حرفی که زده میشه، ولی واقعا کاری که از عهده بسیاری از ما اصلا ساخته نیست، از جمله من که هیچی. ولی میخوام خدمتتون عرض کنم دنیای بدیست عزیز، دنیای بدیست. اساس دنیا بر ظلمه. اینی که شما اگر اینجا آمدید جان فیزیکی و مادی، امید این بوده که من و شما یه انسان بتونیم جهانی مبتنی بر عدل و بعدن محبت برقرار کنیم، ولی هنوز مثل این که همونم به ظلم همچنان بسنده میکنیم و تازه اون کسانی که ادعای عدل و قسط میکنن از همه ظالمترن. اشکال کار اینه. بنابراین در این دنیاش من و شما چاره‌ای نداریم جز با همین چیزای بد خراب یه جوری بسازیم ببینیم چه میشه و چه. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست یه وقت دیگه با هم بیشتر میتونیم صحبت کنیم، چون من یه عزیز دیگه
دارم. بر روی خب
شنگ و رجمن با ما باش.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
ماجیک تل. ماجیک تل قیمت ها رو می شکرد. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نامبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89 تصادف.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشیم بیهو آورده.
الکی نگو، تنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
بگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، در موقع میخواستم به خدمت تو عرض کنم، این دیدگاه من در مورد زندگی برمیگرده بیشتر میگم حالا به همسرم که ایشون رو به نوعی در واقع مقصر همه این مسائل میدونم، ولی خب این چند ماه اخیر که میگم خیلی سعی میکنی که با اطلاعاتی از شما میگیره، خیلی خیلی تغییرات محسوسی توش ایجاد شده و من خودم هم همینطور با توجه به این شرایطی که ما داریم صلاح میدونیم، چون من یکی بازش گفتم بیا برگردیم به هم و این ازدواج هم بذاریم بکنیم بهشون بکنه الان وقتش بذار و بایی که میدونم شما مخالف این مسئله هستید.
مخالف چی عزیز؟
که با جدا شدیم و طلاق امریکایی داریم،
خب بکنید. آخه ببینید عزیز، ببینید، ماجرای عقد و ازدواج یه جنبه قانونیشه، جنبه شرعیشه، جنبه اجتماعی و خانوادگیشه، یه موضوع رابطه میان دوتا آدم و به همین جهت هست که من هیچ حساسیتی راجع به دارم. روزی که شما من بگید درستش کدامه که کمتر ضرر و خطر داره رو میتونم بگم با توجه به شرایط. بنابراین شما با گفتن اون مطالب هیچ تغییری در ذهنیت من ندادید، چون اگر میفرمولید طلاقم نگرفتی یا میفرمولید طلاق گرفتی دیگه هم دیگر نمیدیدیم، همه اینا به عنوان احتمالات نزدیک به همن که وقتی که به شرایط زندگیتون اشاره میکنیم متاسفانه همشون بدن. حالا یکی غذاش بده، یکی نمیدونم تخت خوابش تو هتل بده، یکی ماشینش خرابه، یعنی چیزهای مختلف هن. این که من نظری داشته باشم ندارم، اون چیزی که برای من مهمه حال شماست که میفرمایید خوب نیست. اما یه جمله‌ای گفتید که اون میدونم من باش راحت نیستم و اون اینه که من فکر میکردم فکرم همش تقصیر شوهرمه، مطلقا چنین نیست. ایشون هم چه آدم مهمی نیست که مشکلات شما رو به وجود بیاره، یعنی ایشون هم داره برای خودش دست و پایی میزنه و این دست و پا زدن ای بسا لگدی هم به شما میزنه، بلا با نیت که این کارو نمیکنه. و بعدم همینقدر که شما تو این ازدواج بیش از 20 سال مونده چون یا 22 سال مونده.
از این جهت که ما مثلا شما همیشه مخالف یه فرزندی هستیم. ما سه بار بعد از سفرمون بچه داشتیم و بریمون مختلفی بچه ها انداختی کوتاش کردیم چون ایشون دوست نداشت. من الان که میبینم که فرزندی فرم که عزیز خب خیلی تنهاست، خیلی نظره همش
ایشونو مقصر میدونم. خب عزیز نه ببینید من نه صبر کنید ببینید خود حتی یه مورد. اولا ماجرای فرزند تک از نظر من کاملا درست میفرمایید، اشتباه، اما ایشون هم چه آگاهی و دانشی نداشت مثل بسیاری فکر کنم بچه تک بهترین. دوم ایشون با یه چنین چیزی مخالف بود، شما قرار نبوده بچه دار میشد، اینقدر باید آگاهی میده. سوم اصلا ایشون مخالف بودن حالی که بچه اومده نگرش میداره. شما بعدم من میگید قوانین مسئله است، مسئله دیگه است. خب اونها اومدن یه دفعه تنها که همسرتون مسئول این اشتباه نیست. و بعدش هم اگر من یه کاری رو برای شما نکردم و شما در منزل تشریف داشتید و نمیدونم ظرف آب جوش ریز روتون و پاتون سوخت، که نمیتونید بگید اگر فلانی اون کار رو برای من کرده بود من از خونه رفته بودم بیرون، اینجا پام نمیسوخت. آخه ایشون که علت بلا فاصله و بلا واسطش نبودن که مسئول باشه. ایشون که نیومدن گفتن که آقای عزیز دو تا آپشن داری، یکی اینکه یه بچه داشت باشی بعدن مشکل پیدا کنی، یکی دو تا بچه داشت باشی مشکل پیدا نکنی. ایشون میگه بریم روی بچه که مشکل پیدا کنه. هر وقت ایشون این حرفو میذارن مسئول بوده، این تمام با ایشون مرتبط بود، پیدا نیست. یعنی ببینید هیچ دادگاهی ایشون رو در این چارچوبی که شما میفرمایید به عنوان حتی متهم اصلی یا مجرم نمیشناسه، در حالی که شما با یه جمله همش تقصیر اون رو مطرح میکنید و اینجا گرفتاری سازید. علاوه روزی که شما تصمیم گرفتید که ازدواج کنید معناش این است که قبول کردید من یه آدم بالغی هستم، نمیگم این چیز که میتونم برای زندگیم تصمیم گیرم، خب باید قبول کنید انتخاب غلطی کردید. روزی که من به جای غذای خوب غذای بد میخورم انتخاب بد میکنم واسه بمیرم، من که میتونم بگم مسئول غذاست یا یکی دیگه است. یعنی ببینید اشکال کار این گفتگوها در اینه که هیچ موضوع و مسئله‌ای رو واقعا روشن نمی‌کنه. شما من بگید که اشتباه بوده یه فرزند، بله. شما من بگید که من انتظار داشتم همسرم بیش از این بدونه، بله. ولی اگر منم برگشتم گفتم بانوی ارجمند شما هم باید بیش از این میدونستید پس شاید در کار شما هم اشتباه است، بگید خب بله سهم منم حرفتون درسته. بعد شما میتونید برگردید به فرهنگ ایران، اون جامعه‌ای که اومده یه چنین جایگاه و پایگاهی برای زن درست کرده، زن که دیگه مسئول 70 80 درصد این موضوع نیست، 20 درصد بله، ولی 80 درصد و مرد و مردان درست کرد. حرف شما هم اونجا درسته، بسته به موضوعه و در این مورد به خصوص بله. بعدم وقتی که پدری که مالک بچه هست و زن فقط حامل بچه هست، خب بسیار طبیعی است که در این همچین محیطی زنان اصولا به نوعی خارج از زمینه ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری قرار بیان و معلوم متاسفانه نه تنها مسئولیت کمتری دارن، ظلم بیشتری هم متوجه اوناست. خب اونم میشه فهمید، ولی همسر شما اگر از متوسط مردان ایران بهتر بوده یا در حد اونا بوده، خب به عنوان یه آدمی که میتونست بد باشه نبوده، آدمی خوب بوده یا کمی مانند دیگران بوده. خب او اقلا کار خودشو کرده. شما من میگید منم یه سرگردن از زنای همسن و سالم بالاتر بودم، من اونم میتونم بپذیرم، ولی موضوعها و مسائلی که در مقابلتون بوده سخت و سنگین بوده. یعنی شما یه مادری بودید با یه آگاهی، ولی الان مشکل فرزندتون مسمومیت، با اون آگاهی که کاری نمیشه کرد. مادرم هستید، مهربونم هستید، ولی کار نمیکنه. بنابراین ببینید عزیز، من همیشه حرفم این بوده که اون جمله معروف است که وقتی با انگشت دیگری رو مورد خطاب قرار میدید دو تا انگشت شما متوجه اوست ولی سه تا انگشت متوجه خودت. یه هر وقت من میگم تو مقصری، دو تاش اونوره، سه تاش به سمت خودمه. یکی از دوستان گفت حالا از این بعد دستمو مستقیم نگه میدارم، میگم تقصیر تو. گفتم آره ولی تهش که خیلی بزرگتر و بیشتری میخوره باز به خودت، اشکال کارینه. بنابراین منم باید سعی میکنم بپذیرم، ولی خیلی از اوقات دیگه موضوع مقصر مطرح نیست چون دادگاهی تشکیل نشده که متهمی رو محاکمه کنه، محکوم کنه یا تبرئه کنه. ما اگر حرفی هم میزنیم برای روشن شدن، بعدم برای دوستانی است که در راه هست. یعنی اونایی که به هر حال الان در مقابل این موضوع قرار دارن. در خصوص ازدواج شما هم به نظر من خودتون رو به چیزی که فکر میکنید فرق چندانی نمیکنه درگیر اختلافی نکنید. اگر به دلایلی مهمه که برخی از وقت مهمه، خب بهتره مشورت کنید یا تصمیم بگیرید وقتی برای ایشون هم اونقدر تفاوتی نداره. ولی اگر ایشون با این ماجرا داره یه جوری دیگه به موضوع رابطه نگاه میکنه، خب شما اینجا هم بازگیرید. حالا چند روزه صمیمانه است، صادقانه است، در جهت مواظبت و مراقبت از شماست، از فرزندتونه یا خودخواهانه است، مربوط به خودشونه، من اونا رو نمیدونم. و این به همین جهت که این جزئیات برخی از اوقات کمک میکنه که آدم نظر و عقیده‌اش رو عوض کنه. ولی من باز برمیگردم به ایران. در دانشگاه حرف من این بود که هر وقت 100 درصد حق با شماست، 70 درصد حق با شماست. هر وقت 70 درصد حق با شماست، مطمئن باشید حق با طرف مقابل. تا شاید یه ضربه ای بزنم که بابا اینقدر فکر نکنین، من مرکز و محور خلقتم و من تعیین کننده گناه و یا مجازات آدم هم. نه، اصلا همچین خبری اصلا نیست، اصلا نیست. ما امروز هم از ذره روانی میدونیم که هیچ کس اینقدر واقع بین مخصوصا در ارتباط با مسائل خودش یا عقیدش یا احساسش اصلا نمیتونه باشه. پس بنابراین باید به قول معروف مؤمن یه شکی هم بکن. من 4-5 دقیقه وقت دارم در خدمتتون اگر یه موضوعی هست عزیز.
بعد الان من پسرم فقط الان کار میکنه و تو شخصی چون فقط
به خیلی خیلی صداتون خیلی خراب شد عزیز، من نفهمیدم.
میگم پسرم الان فقط الان داره به ساکر فکر میکنه و اصلا پی درس خوندن نیست و دیگم های طولش هم گرفت اینجا خود رو شد تموم شد، اما فکر این که به کالج نیستید. من بخواهد به صحباتی که از شما شدیدم زیاد نمیخوام کوشش کنیم که برای درس خوندن حالا، ولی خب خودش هدفش فقط ساکر و وردش و اینا اینو چی صلاح میده؟
نه اون باید با یکی صحبت کنه عزیز، برای که اون اشتباه بزرگیه. اون اشتباه بزرگیست، یعنی ما در دنیایی هستیم عزیز که اگر یه حد اقلایی رو رعایت نکنیم از پا در میاد. یعنی یه حد اقلایی تو رانندگی رعایت نکنیم، یه حد اقلایی تو تغذیه رعایت نکنیم، یه حد اقلایی تو دانشگاه و محیط آموزشی یا سر کار. دنیا بسیار بیرحم عزیز و فاصله ها بسیاره، ولی اینکه شما بتونید با آنچه که در خانواده گذشته یا در ایران گذشته کمکش کنین معمولا ممکنه. شما اگر تمام نیرو و توانتون رو شما و همسرتون به کار بگیرید که ایشون رو با یک کسی در ارتباط بذارید، حالا چه به صورت تراپیست که بره، یا یه مقدار جمعی از جوونایی که هست، یا به مقدار اطلاعاتی رو از طریق شبکه‌های مجازی یا از طریق مطالعه پیدا کنه، و الا اینکه شما در سن 20 سالگی پسرتون در امریکا حرفتون سخنتون تأثیری داشته باشه، تازه ای درست باشه و بدونید به خوبی هم اداش کنید، 5% 10% هم نیست، 5% هم نیست عزیز، و بنابراین از اون راه به جایی نمیرسید. به همین جد است که یا تراپیست میخواد یا دوستای خوب میخواد یا ایجاد انگیزه و علاقه اگر تازه ممکن باشه برای مطالعه. من یه سی دی دارم، اگر جوان بودم، If I Were Young، تو 4 ساعته. اگر اون رو حاضر باشه فقط بشنوه، کمی کمی شاید نگاه و نظرش رو عوض کنه، شاید، مطمئن نیستم.
بله. چشت واقعا خیلی دوستش که با شما حرف
بزنید. خب بنابراین به خودش بگید عزیز یه روزی بیاد روی خط اول برنامه، خوشحال میشم با خودش صحبت کنم من ببینم.
شما که ما در ونکوور کانادا شما رو خواهیم
دید. خب پس اگر هستید همیشم اتفاقا دو تا صحبت دارم، یکی درباره مثل که مثلث زحمت و نکبت، یکی هم درباره نه اون مال تورنتو بود، اشتباه کردم، نمیدونم چیه متاسفانه، فقط میدونم خدمت دوستان میرسم، خوشحال میشم ببینم اتون اگرم اونجا تشورید نه اونجا که فقط میتونم هم دیگر ببینیم در اون فاصله کنفرانس. نه متاسفانه بنده دیگه
اون سن
خوشحال خواهم
متشکر
از محبت، خوشحال شم با تون صحبت
خوب دارم، فدای شما بشم،
لطف و محبت خدا نگه. شنگ و رجمن، خوشبختانه آقای دیوید کنانی، مشاور امور مالی سرمایه گذاری، قسمت آخر برنامه رو دارن. از لطف ایشون بسیار سپاسگزارم و توجه شما رو به مطالب خوب و جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز با درود، دیوید کنانی هستم. افتخار اینو دارم که مثل هر سه شنبه با شما باشم. دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که خبر سمینار بعدیمو به شما بدم. سمینار بعدی من هست در شهر لس آنجلس روز سه شنبه 6 اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران شعله سانتا مونیکا. لطفاً به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین. دوباره تکرار میکنم، به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین و جاتون رو رزرو کنین. خوشحال میشیم که شام رو خدمت شما، همسرتون یا همراهانتون باشیم. خب، همیشه من دوست دارم در صحبتهایی که میکنم از موضوعی که پیش میاد و سوالایی که پیش میاد با دوستان و خانوادهایی که ملاقات میکنم اونو با شما در میون بذارم. سوال اول خیلی شاید تا حدی هم ربط داشته باشه با وضع استاک مارکت و این بالا پایین رفتن استاک مارکت امروزه خیلی همه رو نگران کرده. یکی از دوستان سوال کرده بودن که ببینین، من چندین ساله که دارم پول میریزم توی 401k و حالا دارم خیلی نگران میشم از این بالا پایین رفتن استاک مارکت و این کم کم داره منو اذیتم میکنه، میخوام ببینم که چه آپشنایی خواهم داشت. من این جواب رو به دو حالت میتونم به شما بدم. یکی این برای دوستانی هستن که زیر سن 50 هستن. اگر شما جزو اون گروه هستین، زیاد جای نگرانی نباید باشه، برای اینکه شما هر دو هفته یا هر ماه هر جوری که دارین پید میشین، پیچکتون رو میگیرین، دارین به حالت ثابت در اون یک مقداری شما مرتب میریزین تو این حساب 401k‌تون و طبق آمارایی که ما دیدیم یه حالتی داره پیش میاد به نام دالر کاست اوریجینگ، که وقتی شما دارین دالر کاست اوریجینگ میکنین یعنی که در یه مدت زیادی 10-20-30 سال که مارکت بالا خواهد رفت، شما بالاخره چه توی مارکت پایین یا بالا سود زیادی خواهید دید و موفق خواهید بود در سرمایه گذاری و پسنداز برای بازنشستگی. حالا برای شنوندگانی که روی سن 50 به بالا هستین یا شاید 55 به بالا، این یه داستان دیگه میشه، یک موضوع دیگه میشه. یعنی چی؟ یعنی این که خب کم کم شما باید مواظب باشین که آیا من امنیتی دارم برای یک 2008 دیگه که اگه اتفاق بیفته، چون وقت شما داره کمتر و کمتر میشه. و از اکثر دوستانی که ما امروز سوال میکنیم و میگیم هدف شما چیه در پسنداز برای 401k، خب طبیعتا اکثرا دارن میگن که ما داریم اینو سرمایه گذاری میکنیم توی 401k بون برای درآمد بازنشستگی. خب اگر شما دیگه پنشنی نخواهید داشت و فقط قرار روی این حساب ببرین برای درآمد بازنشستگی، خب مسلما باید مواظب باشین و ببینین که چه کارهایی میتونین بکنین که حفظ بکنین اصل این پولتون رو و در اون زمان بتونین یه رشدی هم ببینین. در اکثر 401k هایی که شما میتونین پس انداز بکنین، سه جا میتونین پولتون رو بذارین. یه جا هست کش یا فیکست اکاونت، یا میتونین توی باند اکاونت بذارین، یا توی اکوتیز سهام و استاک مارکت. خب دلیلی که این سوال پیش اومد، اول از همه اینه که میدونیم که اگر تو سهام بذارین، توی استاک مارکت بذارین، توی میوچوال فاندایی که استاک اورینتد هست، این ریسکش بیشترینه و باید خیلی مواظب باشین. اگه بیاین تو باند بذارین که مسلماً به نظر اکثر دوستان ریسکش کمتره و همطور هم هست، برای اینکه ما توی استاک مارکت نیستیم. خب باند هم یه پرابلم خودشو داره، اشکال خودشو داره. یعنی چی؟ ریسک اینترست ریت خواهید داشت. ما الان توی پایین ترین بهره های اینترست ریت هستیم و اگر اینترست ریت بره بالا، این باند فاندا میره پایین. بعد خیلی مواظب باشیم. من فکر میکنم الان موقعیت خوبی نیست برای باند فاند. و شاید بگین که خیلی خب پس من میام پولام میذارم توی یه فیکس اکانت. اگه توی یه فیکس اکانت بذارین میشه همون مثل بانک، حالا شاید یه ذره از بانک بیشتر بده ولی درآمدتون شاید باشه 1%, 1.5% و پولتون رشدی نمی کنه. خبر خوب اینجاست که برای دوستانی که دارن گوش میکنن، اگه شما به سن 59.5 رسیدین، اکثر این کمپانیا، اکثر 401k پلان ها به شما اجازه میدن که به اصطلاحش هست رول اوور، یه مقداری از این پول رو، حالا چقدرش رو باز بستگی داره با مشاورت کردن، با کانسالتیشن، با ادوایزرتون، حالا این مقدار زیادی باشه یا کم باشه، منظور اینه که میتونین یک مقداری از این 401k‌تون رو رول اوور کنین به یه IRA Individual Retirement Account. وقتی که این کار رو بکنین هیچ اثر مالیاتی به شما نخواهد، اثر مالیاتی نخواهد بهتون داشت، بهتون بده، هیچ تکس ایشوی نخواهید داشت. و دوم اینه که وقتی شما اینو رول اوور میکنین به یه IRA با یه ادوایزر، به خصوص ادوایزری که تخصص داشته باشه در برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، یک دنیای تازه برای شما باز میشه. این دنیا اجازه میده که ابزار خیلی زیادی بیشتر بتونین استفاده کنین برای برنامه ریزی درآمد بازنشستگی. اصل مطلب اینه که تمام این برنامه ریزی ها به خاطر اینه که شما وقتی که دارین نزدیک بازنشستگی میشین، یک مقدار زیادی از سرمایه شما امن و امان باشه اول از همه، دوم اینه که یک گارانتی بتونه بده که برای شما یا همسرتون درآمد بازنشستگی باشه به عنوان یک گارانتی تا آخر عمر. و خلاصه این سوال اینه که مطمئن باشین با کسی دارین کار میکنین که تخصص داشته باشه در سن شما. خیلی ها میگن که خب ما با اشخاص 50 به بالا کار میکنیم، ولی با یه 20 سالم کار میکنن، با یه 30 سالم کار میکنن، با یه 40 سالم کار میکنن. خیلی خیلی مهمه که اون شخصی که باشون کار میکنین تخصصشون فقط در این سن باشه، بتونن بفهمن، درک کنن این احتیاجی که شما دارین به امنیت و گارانتی برای درآمد بازنشستگی. خب سوال بعدی که پیش اومد این بود که من میخوام راجع به راست IRA بدونم، و این روزا خیلی مد شده که خیلی از دوستان Roth conversion میکنن. یعنی چی؟ یعنی میان یه مقداری از این traditional IRA شون رو ور میدارن و convert میکنن به Roth. اول یه ذره خلاصه بهتون بگم که Roth IRA چی هست. این Roth اسم یه سناتوری بود که به وجود اومد قانون Roth IRA رو، و اصل مطلب اینه که شما پولو بعد از اینکه مالیات دادین میتونین invest کنین به عنوان یه Roth IRA. حالا Roth IRA میتونه CD باشه، میوچوال فاند باشه، انویتی باشه، ستاک باشه، میتونه خیلی حالتهای دیگه داشته باشه، خیلی ابزار مختلفی به عنوان Roth باشه. ولی اصل مطلب اینه که وقتی که مالیاتتون دادین، پولتونه که بذارین توی Roth IRA، این پول برای تمام عمر شما بدون مالیات میتونی ازش پول بردارین، و اگر خدای نکرده اتفاقی برای شما بیفته، این پول میتونه به همسرتون، بچه ها، نوه ها، بازماندگانتون تکس فری بدون مالیات برسه. و امروزه اگر شما زیر 50 هستین، اگر که اجازه قانون به شما بده و کوالیفای بکنین برای Roth IRA، میتونین تا $5,500 سالی برای اشخاصی که زیر 50 هستن توی Roth IRA بذارین. برای اشخاصی که از سن 50 به بالا هستن میتونین $6,500 سالی اینوست کنین توی Roth IRA. یادتون باشه که مالیاتش تکس فری هست، هیچ مالیاتی نمیدین، و تنها چیزی که باید بدونین اینه که حداقل باید 5 سال صبر کنین بعد از سن 59.5 یا بعد از 5 سال بعد از پولی که گذاشتین توی Roth. یعنی مثلا اگه شما 60 سالتون هست، درسته میتونین وردارین پول از Roth IRA، ولی اگر 60 سالگی اینوست کردین بعد 5 سال صبر کنین تا بتونین پولتون رو وردارین. طبق معمول همیشه دوستان اگر سوالی دارین به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227. من خودم شخصا جواب تلفنتون رو میدم و جواب سوالاتون رو میدم و شاید بتونیم بشینیم با هم به حالت رایگان یه صحبتی بکنیم و ببینم که چجوری میتونم به شما کمک بکنم. مطلب بعدی که پیش میاد، یکی از دوستان میگفتن که آقای کنانی الان امروزه با این وضعی که بهره هست، من پولم اگه تو بانک بذارم مانی مارکت یا سی دی درآمدی ندارم. و من همیشه شوخی میکنم میگم بله، شما امروزه بعد حتی شاید پول به بانک بدین که پولتون رو نگه دارن به جایی که اونا به شما یه بهره بدن. و ایشون میگفتم که من پولم رو کجا میتونم بذارم که دسترسی بهش داشته باشم و امن و امان باشه. یه جایی که میتونین پولتون رو بذارین در ایالت کالیفرنیا، تازگی‌ها که بگم از ماه جولای یک اینشورنس پروداکتی درست شده که این خیلی جالبه. ما اینو به عنوان یه سی دی ریپلیسمنت استفاده میکنیم که شما میتونین پولتون یه جای بذارین که درآمدتون امن و امان باشه. ببخشید، درآمدتون یه مینیمم گارانتی داشته باشه به حالت 3% و شاید بتونین با استاک مارکت 5%, 6%, 10% امروز در بیارین، ولی هیچ ریسکی نداره. یعنی پولی که شما گرفتین نمیتونین عقب برین به خاطر ریسک استاک مارکت. این خوشتش اینه که یک لایف اینشورنس هم باش میاد. مینیمم معمولا این حساب برای دوستانی که 55 60 به بالا هستن حداقل $100,000 بعد شما اینوست بکنین. این پولتون مثل سی دی گرو میکنه، دسترسی بهش خواهین داشت و چه بخواین چه نخواین $100,000تون این دفعه میشه $250,000-$300,000 تکس فری لایف اینشورنس دث بنفیت براتون خواهد داشت. و خیلی خیلی مهمتر از اون، شما میتونین دسترسی به این دث بنفیت داشته باشین برای لانگ ترم کر، برای روزی که خدای نکرده احتیاج به لانگ ترم کر داشته باشین، میتونین 15% یا 20% دث بنفیتتون رو بردارین برای لانگ ترم کر. پس ما یه پسندازی برای اینوستمنت مثل سی دی کردیم که امن و امانه، دسترسی بهش دارین. اگر خدا نکرده اتفاقی واسهتون بیفته لایف اینشورنس داره تکس فری. و حتی اگر برای لانگ ترم که احتیاج داشتین میتونین دسترسی بهش داشته باشین برای لانگ ترم کر، دسترسی به دث بنفیتتون. خیلی خیلی چیز جالبیه. اگر دوستان مایل هستین که بیشتر راجع به این بدونین به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 877-829-9227. دوستان عزیز، دوباره یادآوریتون میکنم لطفاً به ما زنگ بزنین که اسنویسی کنین و جاتون رو رزرو کنین برای سمینار ما سه‌شنبه 6 اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر. میخواستم یادآوری کنم دوستان که این سمینار، و اگر شما همسری دارین و یا همراهی دارین که با شما میخوان تصمیم بگیرن برای برنامه ریزی آینده شما در بازنشستگی، خواهش میکنم که با هم تشریف بیارین. ما سعی میکنیم که این سمینار رو خیلی جالب کنیم، یه ذره با هم شوخی میکنیم، میخندیم، به قول معروف انترتینینگ هست. برنامه سمینار تقریبا 1 ساعت طول میکشه، همونطور که اصلا چشم به هم بزنین میگذره، بعدم با هم شام میخوریم. و خیلی جالبه که چندین بار که من این سمینار رو گذاشتم، خیلی از دوستانو من ندیدم، آشنا نشدم. این باعث میشه که بتونیم با همدیگه آشنا بشیم و شاید ببینیم که میتونیم به همدیگه کمک بکنیم یا نه. خب دوستان عزیز، یادتون باشه برای تلفن کردن به ما به شماره 877-829-9227 زنگ بزنید برای جواب سوالتون، هر سوالی اگه دارین یا رزرو کردن برای سمینار آینده در رستوران شعله لس آنجلس. خب دوستان عزیز، تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
جناب دیوید کنانی، خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kanani-advisory-group.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM, HD3, Los Angeles. نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورز بهترین بنز